بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله طیبین الطاهرین. سلام بر شما عزیزان و بزرگواران. در انتهای روز هشتم ذی الحجه هستیم، روزی که حضرت سید شهدا حج رو تبدیل به عمره کردند و فرمودن مرا قراره بین مناسک ترور کنن و من نمیخواهم خانه خدا به خون آغشته بشود. به همین دلیل خطبه خوندن و فرمودن هر کس خودش را برای فداکاری و گذشت در راه خدا آماده کرده با ما حرکت کند. امروز آقا حرکت کردن. شبی که پیش روست، چون ما برنامه را معمولا عصر روز دوشنبه فراهم میکنیم، شبی که پیش رو هست، شب عرفه است، عبادتش، استغفار، دعا بسیار توصیه شده و دقیقا مثل غروب امروز بود که حضرت مسلم برای نماز جماعت به مسجد کوفه رفتن. شاید تمام مسجد لبریز جمعیت بود. خبر دادند که قرار عبیدالله شهر را زیر نفوذ نظامیان بگیره و حضرت مسلم وقتی که نماز عشاشون تمام شد، سر را که برگردوندن دیدن یه تعداد محدودی تو مسجد نشستن. توی کوچه که اومدن دیدن که احد البشری نیست. دیگه همینطوری در کوچه ها آواره بودن. مختار اسیر بود، هانی دستگیر بود و تو کوچه ها پرسه میزد. یک خانمی به نام طائه منتظر بچهش بود، دید که یه آدم بزرگواری اطراف کوچه قدم میزنه. پرسید شما کی هستی؟ گفت من سفیر حسین ابن علی هستم، مسنب ابن عقیل، و مردم از عهد خودشون برگشتن. گفت برام خیلی خطرناکه، ولی این منزل و این اتاق در اختیار شما. این خانم میگه تا صبح من هر بار دم اتاق مسلم می رفتم و چیزی رو می بردم، دیدم یا مشغول رکوع یا مشغول سجده است. و دمادم صبح بود که پسر نابکارش رفت خبر داد و نیروها اومدن و مسلم رو دستگیر کردن و مثل فردا روز عرفه ایشون به شهادت رسید. فردا هم از ظهر مراقبت هایی داره که خودتون الحمدلله استاد هستید. یه دو رکعت نماز داره، رکعت اول یه سوره توحید، بعد از هم رکعت دوم، بعد از هم قل یا ایها الکافرون، بعد دو تا دو رکعت نماز امیرالمؤمنین که هر رکعتش 50 تا قل هو الله داره، مجموعا 200 تا قل هو الله خواهد شد. و بعدش نشسته 100 قل هو الله، 100 آیت الکرسی و 100 بار درود فرستادن بر حضرت رسول و آل اون حضرت، بعد یک اعمال اندکی دیگه داره و بعد دعای عرفه که اگر خدا توفیق بده ما در مسجد دانشگاه صنعتی 5:30 دعا را آغاز میکنیم. خب بریم سراغ بحثمون. عرض کردیم در کل نهج البلاغه در 6 حوزه بحث‌های توحیدی مطرح شده. الان می‌رسیم به ششمین بحث و سعیمون بر اینه که بحث توحید دیگه به پایان برسه. اول از قرآن بگم. خداوند به صراحت در سوره فصلت آیه 53 فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی ما بر روی دو پرده آیات خودمون را به انسانها نشان خواهیم داد. دو تا پرده را برن ببینن. پرده نخست آفاق، یعنی اطراف، یعنی آسمان ها، زمین، اخطار زمین، که دیگه آیات آفاقی اصطلاحا میگن. و فی انفسهم، و در جان خود آدم ها. برای چی؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تا روشن بشه که خدا برحق است. این آیات انفسیه، این خیلی ظریف‌تره. لذا خداوند در جای دیگری فرموده و فی الارض آیات للموقنین، برای اینه که اهل یقینن در زمین آیاتی هست. خب اینجا خدا تشر نمیزنه، اما یه دفعه میفهمد و فی انفسکم، در جان خود شما ما آیات را نشان میدیم. افلا تبصرون، نمیبینی؟ حالت عتاب و سرزنش داره. خب باز خداوند در سوره غاشیه آیات 17 تا 20 میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دیگه ترجمه نمیخواد، به شطور نگاه نمیکنی چطور خلقت شده، و الی السما کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت. برای من خیلی جالب بود که خداوند یه نمایشگاهی زده، تو نمایشگاه اول شطور را قرار داده، تو نمایشگاه دوم آسمان را با تمام عظمتش، تو نمایشگاه سوم کوه ها را، و در چهارمین نمایشگاه زمین را. یعنی اینقدر آیات ظریف و دقیقه. همین شطور را به این تحقیق کنید چقدر سلول داره. ما آدم ها 10 میلیون میلیارد سلول داریم، هر سلول یک موجود پیچیده زنده است. ظرافتی که در خلقت شطور هست، هیچ کس حاضر نیست ساخته های درجه 2، 3 و 4 را توی نمایشگاه بیاره. من دیدم نایی که نمایشگاه میزنن بهتری محصولات را ارائه میکنن. خداوند در قرآن فرموده همه محصولات من جالبه، هم اتقان دارد هم احسن است. و اما یه مطلب مقدماتی و جذاب عزیزان، ما گاهی از طریق نشانه های خدا به خدا میرسیم، گاهی از خدا میایم سراغ نشانه ها. یکیش کلاسش خیلی بالاست و اون اینه که از خداوند بیایم سراغ مخلوقات. نوع اول اینه، شما در طبیعت سیر کنید، در موجودات سیر کنید، در فرشته ها تأمل کنید و تمام آیاتی که در عالم میبینید را مورد دقت قرار بدید، بعد بگید که خب اینها خالق داره و از راه معلول به علت العلل پی ببرید. این کلاسش در قیاس با نوع دوم پایین تره. ما اتفاقا در بخش الحاقی دعای عرفه که در یک مکاشفه‌ای با آیت الله بهجت در حرم امام رضا گفته بودند که این بخش از ماست، اون بخش اول که 100% از امام حسین علیه السلامه، اون بخش الحاقیش انا الجاهل و فی علمی فکیف لا اکون و جهولا فی جهلی، اون را در یه مکاشفهی فرموده بودن از ماست. من گمانم اینه که سید ابن طاووس به الهام ائمه اطهار علیهم السلام این بخش رو اضافه کرده. احتمالا یا خود حضرت ولی عصر الهام کردن این کار را میکنه سید طاووس. ایشون به صراحت گاهی در محج الدعوات میگه این دعا به من رسید، نمیگه از ائمه رسید. یعنی حدیث نمیگه که فلانی از فلانی از فلانی نقل کرده این دعا به من رسید، میگه رسید. خیلی ملهم بوده. چند نفرند در برزخ ملازم امیر المؤمنینن، سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم و یک بزرگ دیگر. لذا برای احضار ارواح بعضی علما را احضار کرده بودند، سه نفر را نتونسته بودند. بعد علت و جویا شدند، گفتند این سه تا از امیرالمومنین تو برزخ جدا نمیشن که الان بخواید احضارشون کنید و آقا امیرالمومنین را تنها بذارن و بیان، این کار را نمیکنن. غرض اون بخش الحاقیش یک نکته بسیار قشنگ اومده. امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو را نمیبیند. یا اینکه ما را به آثار ارجاع دادی که از راه آثار بیام تو را بشناسیم، ما را با نور خودت پوشش بده. اون نوع دوم اینه که بنده اینجا نشستم بگم جهانی موجود است و در این جهان موجود تمام این موجودات محدودیت هایی دارن، اینا همه به یه جایی وابستن، اصلا کاری با نمونه آیات هم ندارم، نمونه آیات رو نمی بینم. یعنی وایا طاووس و خفاش و مثلا مورچه و اینا رو اصلا نمیگم، فقط میگم عالمی وجود دارد. بعد بفهمم که در این عالم یه تکیه گاه لازم است که همه این موجودات به اون تکیه گاه تکیه بزنن. ما فقط در دعای ایام غیبت داریم تو مفاتیح عصرای جمعه، اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتا به من بشناسم، فا انک الم تو عرفنی نفسک لم عرف رسولک، اگه تو رو من نشناسم و خودتا به من معرفی نکنی رسولت هم نمیشناسم. سلمان فارسی و ابوذر همینطوری شروع کردند. اول گفتن این عالم خدا میخواد، مستقیم رفتن سراغ خود تکیه گاه اصلی، بعد دنبال پیغمبرش گشتن، ولذا هیچ کدوم معجزه نخواستن، انقدر آماده بودن که نیاز به معجزه نبود. معجزه مال افرادی است که ضعیفند. قوی ها هم نگاه کنن میفهمن این پیغمبره. ابوذر یک نگاه کرد، صحبت کرد، سلمان اعتراف کردن، ایستادندم تا آخرین نفس. اگر رسولت معرفی نکنی حجتت هم نمیشناسم. رسول خوب بشناسم میفهمم که ایشون 23 سال بود، بعد حجت خدا میخواد. اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجت تو من معرفی کن، و انک لم تعرفنی حجتک لم اعرف، ضللت عن دینی، اگر معرفی نکنی من گمراه میشم. این از اون وره. ولی یه نوع حرکت هست از راه آثار پی به مؤثر میبریم. مثلا حتی شهریار میگه به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، ولی اون کلاس بالاترها چیز دیگه میگن، میگن ما عظمت خدا را اول فهمیدیم، بعد گفتیم این هنر دارد علی بیافریند، در به در دنبال علی گشتیم. خیلی فرقشه، خیلی فرقشه. ماها نوعا از همین پیشوایان و ائمه‌طهار شروع میکنیم، بعضیا از آثار شروع میکنند. آقا زمین چنین است، آقا سلول، آقا مولکول، آقا اتم، اینا رو شروع میکنن، بعد کم کم میگن خدا میخواد، میرن بالا. بعضی هم خوب میرن بالا، حالا کلاسش هم نمیشه گفت پایینه، در قیاس کلاس رجوع به آثار برای پی به مؤثر بردن پایین تره اصطلاحاً، ولی اینم بستگی به افراد داره. بعضی هم میرن بالا و بعد دیگه وصل هم میشن، نشانه ها رو میبینن. در سوره انعام هم هست، فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. این دوتا مطلب رو من لازم بود خدمتون بگم. و اما در کل خطبه های نهج البلاغه چند جا بحث آسمان مطرح شده، چند جا بحث زمین مطرح شده، اینکه آسمان ها اول چی بود، به کجا رسید، که من حالا یک قسمت هایی را از کتاب برشانه های اقیانوس صفحه های 6 و 8 براتون خواهم خون. میریم سراغ همین کتاب جلد 1، بعد صفحه 6 و 8. حتی مقدمه را ملاک قرار ندید. اونجا در خطبه نخست تعبیراتی آقا دارن. انشأ الخلق انشاء، شروع کرد خداوند خلقت را، ایجاد کرد و ابتدا کرد، بلا رویه، بدون فکر، که اجالها، جولان بده این فکر را، ولا تجربه استفاده ها، بدون تجربه، که بله ما قبلا خلقت کردیم، حالا تجربه داریم، کاری به تجربه، ولا حرکت نحدثها، یه کاری بکنه، میگه خب حالا برم اون سر عالم نعوذ بالله تا خلقت را شکل بدم، نه، اراده میکنن. بعد آقا شروع میکنن شکافتن جو، که ما در صفحه 6 نوشتیم ادوار خلقت و اسراری که فقط محرمان راز میدانن. اونجا خیلی مانور دادیم، مثلا تو پیامهاش گفتم خداوند ما را بی الگو آفریده، خداوند تدبیرگر و اندازه‌گیر است، فهم کار خدا در مدیریت خلقت آسمان ها به راستی به تأمل و تدبر نیازمند است. اینا پیامهاش صفحه 8 برشانای اقیانوس. اومدیم آیا 7 آسمان کشف شده است، کلی راجع به این بحث کردیم. به نظر میاد هنوز توافق نیست بر سر 7 آسمان، و هیچ بعید نیست تمام این شگفتی هایی که تا کنون کشف شده از هستی مربوط به همین آسمان اول باشه. وقتی آسمان اول در قیاس با دوم مثل یه حلقه است که بندازید توی بیابان، دومی در قیاس با سومی مثل یه حلقه است که بیفته تو بیابان. بعد یه چیزی که من بسیار تعجب کردم این بود که این آسمان ها یک جایی نیست مگر یک فرشته در حال رکوع یا سجده است. برای همینه که میگن بعضی ها میان شبهای جمعه زیارت امام حسین 70,000 ملک مثلا، میگه تا قیامت به این سادگی دیگه نوبتشون نمیشه، یعنی اینقدر خدا فرشته داره و اینقدر اینها توجه دارن. اینجا بحث شده، ما راجع به خلقت خود انسان هم همین بحث را داریم. آقا اینجا میپردازن که خدا چجوری حالا شروع کرد انسان را خلقت کرد، فرشته ها را چطوری خلقت کرد، چطوری توضیح کرد توی آفرینش و توی کرانه های بیکرانه هستی. این در خطبه 1 هست. خطبه 91 هم صفحه 214 اونجا نوشتم علی علیه السلام آسمان شناس بزرگ. اصلا چیزهای امام اونجا راجع به آسمان ها گفتن که من گمان میبرم غیر از 2 کس اینا رو به راحتی نفهمیدن. یکی علامه محمد تقی جعفری تا حدودی اینا رو فهمیدن، یکی آیه مکارم در شرح پیام امام. و من تقریبا بی تعارف خیلی از کار علمی که در پیام امام آیه مکارم شده بهره بردم، خیلی جام آدرس دادم. بله، البته در صفحه 214 از کتاب موریس بوکای آدرس دادم، سوره رعد، سوره هود آیه 7، انبیا آیه 30، صافات، یاسین. حالا یه تیکش ها فقط براتون میخونم از ترجمه. خداوند فاصله های ناپیوسته گشودگی آسمان گشودگی های آسمان را بدون اینکه بر چیزی آویزان باشد منظم کرد و شکاف از هم گسستگی هر کدام از آنها را برطرف ساخت و میان آنها و نظائرشان یعنی کرات آسمانی را به یکدیگر متصل فرمود و دشواری بالا رفتن آورندگان امر خدا فرشتهایی که نازل میشن و بالا روندگان اعمال بندگان را آسان کرد و خطاب با آسمان ها در حالی که دخان بود. کلی بحث راجع به دخان هست. آقای مکارم میگن احتمالا گاز مایع باشه، چون یه جایی خدا فرموده و کان عرشه علی ما، عرش خدا بر آب بود، و یه جایی فرموده ثم استوى الی السماء و هی دخان، پرداخت به آسمان ها در حالی که دخان بود. دخان را هم به دود میگن هم به گاز میگن، ماء را هم به آب میگن هم به چیزی که میان دارد. بعد میگه گاز مایع. ندا داد و میان دستگیره های شکاف ها پیوستگی پدید آمد و بعد از آن که به هم پیوسته بودند درهای بسته آنها را گشود، که قرآن هم در این مورد میفهمد کانتا رتقا، اینا رتق بود، به هم پیوسته بود، ففتقناهما، فتح کردیم، لذا رتق و فتح میگن. رتق یعنی به هم پیوسته، رتق یعنی از هم گسسته. و بعد از آن که به هم پیوسته بودن درهای بسته آنها را گشود و رصدهای رگبار آتشبار از شهابهای منور بر راههای آسمانها برپا کرد و با اقتدار خیش نگذاشت در فضای وسیع حرکات موجدار بکنند و به آنها امر کرد در انجام فرمان او تسلیمانه بیستند. قرص ببینید الان چه خبره. من شنیدم بعضی بزرگان مثل علامه حسن زاده آمولی فرمودن در خطبه اول چیزای امام گفتن ما اصلا نمیفهمیم. به نظر میاد همین چیز هاست، چون کلی بحث شده راجبه دریاها آقا در نهج البلاغه فرمودن، در حالی که منظورشون این اقیانوس های زمین نیست. اونجا بحث دریاها را در آسمان ها مطرح میکنن، بعد یه دفعه میگن آنگاه زمین را شروع کرد، یعنی بحث سر زمین نیست. خب اونجا راجع به فرشته ها صحبت شده. من 215 218 و صفحات بعد هم راجع به فرشته ها بحث ها را آوردم. و اما خطبه 155 در جلد دوم برشانه های اقیانوس، اونجا امام شروع میکنن بحث رو بر سر خفاش. اصلا چیزهایی راجبه خفاش گفتن. ترجمه صفحه 159، پلک های او در روز بر سیاهی مثلا چشم افتاده و شب را چراغ خیش برگزیده تا بدین وسیله فلان کنند. در خطبه 165، چون قرار نه اینا را ما بحث کنیم، در خطبه 165 راجع به تابوس صحبت کردن. صفحه 199 بحثش را ما ذکر کردیم، ترجمهش را آوردیم. 201 203 یه چیز را من عرض بکنم خدمتون. اونجایی که آقا راجع به تابوس صحبت میکنن میگن که افسانه‌ای وجود دارد، افسانه یعنی واقعیت نیست، که مثلا نر و ماده طاووس از اشکش استفاده میکنه و او رو باردار میکنه. بعد دیدم تو فضای مجازی کلی مانور دادن که دوتا طاووس را آوردن یه جایی و نگهداری کردن و دیدن اینا اصلا به هم کاری ندارن، کاری نمیکنن زمان بسته ها، خیلی عفیف و مطهر. و بعدم دیدن بچه به دنیا اومد، حالا تخم گذاشت بچه به دنیا اومد. و آنجا بود که به عظمت سخن امیرالمؤمنین پی بردیم که این مثلا نر یا ماده، اونجا من نوشتم ترجمه کردیم، از اشک او میگیرد و او را مثلا باردار میکند. امام اونجا فرمودن این افسانه است، اینجا توی فضا مجازی میگن اعجاز سخن امیرالمومنین، که من کلی عصبانی شدم، چند جا گفتم امام دارن رد میکنن، شماها دارید میگید که اعجاز سخن امیرالمومنین. بله یه جور اعجازه که امیرالمومنین اون موقع فرمودن این افسانه است، اینش عجیب و غریبه. اما اینکه شما بگید بله طاووس بدین طریق باردار می شود، نه، این را رد می کنن. بله میتونید در ادامه توصیف زیبایی های طاووس در صفحه 22 همین کتاب هست. حالا ما خیلی سعی کردیم روان خلاصه، و دوستانی که این بحث ها رو تعقیب میکنن حتما کتاب ها رو تهیه کنن، اگر خدا بخواد همین روزها جلد 3 هم میان، بعد مجموعه 1, 2, 3 یه پک کامل شامل کل خطبه های نهج البلاغه. بله من بحث مرچرم دیدم که اشاره کردن آقا غیر از خفاش و طاووس به مرچم اشاره میکنن، حتما اینا رو انشاءالله مطالعه بفهمد. و نیز پیراسته از خدایی که دست و پای مرچه خرد و پشه کوچک تا موجودات مافوق آنها مانند ماهی های بزرگ و فیل را استحکام بخشید و بر خود فرض کرد هر موجودی را که روح در آن وارد کرده به پویایی نیفتد، مگر اینکه مرگ را میادگاه و فنا را فرجام آن قرار دهد. خب حالا ما دیگه تومار این بحث رو ببندیم. جان کلام این شد که کل بحث های نهج البلاغه راجع به خداوند در 6 حوزه است. در یه حوزه ای آقا تلاش کردن بگن منتظر نباش خدا را کامل بشناسی، بعض جاها هم صفات خدا رو معرفی کردن، در جای سوم هم گفتن اگه دل تا پاک و زلال کنی به معرفت میرسی، چهارم امیرالمومنین فرمودن شما به واسطه ما راهتون رو در تاریکی ها پیدا کردید، این 14 معصوم دست پا رو میگیرن، 5 بحث رابطه با خدا و نیایش هایی که در نهج البلاغه هست، یا بحث که راجع به نیایش در نامه 31 هست. و یه وعده فقط داده بودیم، اونم عملی شد، که بحث آیات الهی از خود انسان تا فرشته و خفاش و مرچه و طاووس و آسمان و زمین و دریاها و کوها، بحث ها مفصله. تو نامه ها دیگه بحث بر سر کوها و آسمان ها و اینها نیست، چون نوعا به افراد انتقاد میکردن، و یا اینکه عهدنامه بوده، مثلا 31 و 53 انتقاد نیست، که فکر کنم 35% محتوای نامه ها همین 2 نامه است، حدودا 35% اگر بیشتر نباشه. آقا شیوه های کشورداری را و آیین حکومت را بیان میکنند در نامه 53، و در نامه 31 هم آداب رشد و تهذیب و تربیت جوان را مطرح کردند. بعضی هم انتقادهایی بوده از عمالشون، بعضی موقع هم دلداری بوده. رهبر انقلاب در یه نطقی اخیراً فرمودن خیلی اینها انتقادهایی بوده، به نظر همینطور میاد بیشتر نامه های نهج البلاغه یک خردهی به طرف گرفتن، چرا ول کردی رفتی، چرا این کار کردی، اما همش اونطوری نیست. خداوند انشالله به همه تون توفیق بده. خدایا به حق این شب عزیز فرج رو نزدیک فرما، خدای راه کربلا را بر ما و 40 رو بر ما بکشا، خدای از گناهان ما درگذر، خدای این شور و عشق و معرفت رو از ما مگیر، رهبر ما، امت ما، مسئولینی که میخوان کشور را از این فشارهای موجود خلاص کنند توفیق عنایت کن. به ما حسن عاقبت کرامت بفرما. السلام علیکم و رحمت.